بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و قیل فی الوضع فی کثیر و قیل لاستغنائه عن الاعراب باختلاف سیاقه. بحث در ضمائر بود. جناب سیوطی به اینجا رسیدند که فرمودند ضمائر مبنی هستند، علت بنا درش بیانهایی آمده است. فرمودند یک بیان شباهت معنوی توضیح دادیم، بیان دیگر شباهت استقاری است. دوستان تذکر محکمی به این دوستان بدن. خشن نه، محکم. محکم با خشن فرق میکنم. محضر شما عرض میکنم که شباهت استقاری رو هم توضیح دادیم، گفتیم اکثر به این بیان مطرح کردن که ضمیر یستقر الی ما یفسره. برای اینکه این بیان به تعبیر ما شهید نشود، گفتیم چون اون بیان دچار مشکل بود، جناب تبان هم اشکال کرده بود، بیان دیگری عرض کردیم. گفتیم شباهت استقاری در ضمیر به این معناست که ضمیر نیاز دارد تا در ضمن جمله یا کلام استعمال شود تا معنای محضر شما عرض میکنم ما حصل خودش رو به فعلیت برسانه. نیاز به جمله در ضمیر معناش اینه که اشاره هم کردیم، گفتیم اونهایی که قائلن به این که ضمیر وضع درش عام و موضوع له خاص است، یعنی واضع وقتی میخواد ضمیر رو وضع بکند، برای مثلا هو المفرد المذکر رو تصور میکنه، اما برای چی وضع میکنه؟ نه برای متصور خودش. برای چی وضع میکنه؟ برای مورد جزئی از این المفرد المذکر با اون لحاظ غیبت، برای اون مورد خاص. و مورد خاص پیراهن نمی پوشد ضمیر مگر در ضمن جمله. مثلا اگر ما مثلا بگیم هوه، خب این هوه که اثری نداره. گفتیم این معنا، این بیان یک مقدار سر و روی این شباهت افتقاری رو مناسب می کند. از اون حالتی که ذهن انسان به طور کلی پس می زند، خب جدا می شه. اما شباهت بعدی شباهت وضعی است. اول بحث امروز جناب سیوطی می فرمایند شباهت وضعی باعث بناء ضمیر است. کثیری از ضمایر وضعشان در یک یا دو حرف است و ما بقی رو ما ایشون می فرمایند که طبیعتا حمل می کنیم بر اونهایی که وضعشون بر یک یا دو حرف است. شباهت وضعی رو در ایام قبل خواندن دوستان، معناش روشنه. مثل ضمیر، ظاهرا ایشون به جئتنا مثال میزد دیگه، درسته؟ ضمیر ت، ضمیر نا در جئتنا وضعشون بر یک یا دو حرف است، شباهت وضعی دارن. مثل نحنو، مثل هما، مثل محضر شما عرض میکنم انتوم، انتوما، اینها رو چکار کنیم؟ مثلا خب اینها رو ما حمل میکنیم بر اونهایی که وضعشون بر یک. نمیتونیم ضمائر رو دو محضر شما عرض میکنم که معامله باشون بکنیم، بگیم بعضی مبنی بعضی معرف. نه دیگه، عرب حمل میکرده، اونهایی که وضعشون بر سه و بیشتر است حمل شده است بر اونهایی که بر یک یا دو حرف است. حالا نکته ایشون داره، تعبیر داره در عبارت که ما هم عرض کردیم، تعبیر به کثیر. اینو من یادم اگر فراموش نکنم روی عبارت تذکری عرض خواهم کرد. بیان دیگر و نکته دیگری که گفته شده است قیل که علت بنا بی‌نیازی از اعراب است. گفتم علت بنا ضمائر اینه که از اعراب و معرب بودن بی‌نیازند، چون معانی مختلف با سیاق مختلف ضمیر حاصل است. ضمیر مرفوعی داریم، ضمیر منصوبی داریم، ضمیر مجروری داریم، مفرد داریم، مثنا داریم، جمع داریم، مذکر داریم، مؤنث داریم. حالا خصوصا همون رفع و نصب و جر، وقتی ضمائر برای هر معنای صیغه خاصی دارن، ما بی‌نیاز از اعرابیم دیگه. لذا جناب طبان تعبیر کرده، گفته این مشابهت یعنی که بی‌نیازی از اعراب استغناء، یعنی ای مشابهت الحرف فل استغناء عن الاعراب. این هم یک بیان. حالا بیان پنجمی هم مطرح کردن، آقای میگه ایشون نگفته، خیلی ها گفتن، گفتن مشابهت و لحظ جمود، ضمائر به حرف شبیهن در چی؟ در جمود، جامدن. جامدن یعنی که این تصرفات اسمی نداره، همچنان که هر تصرفات اسمی ندارد، ضمیری که خودش هم اسم تصرفات اسمی نداره، مثلا مستقر نمی شود، صفت واقع نمی شود، موصوف نمی شود، حالات اسمی رو نمی پذیره، تصرفات به این معنا. عبارت دقت کنم دوستان، من یه مقدار اینجا بعد از خواندن عبارت خود یکی دو نقطه معطل بشم. وقیل فلوضع فی کثیرن، ایشون میفرمایند بعضی گفتند ضمیر شبیه به حرف است در وضع، البته در کثیری، یعنی کثیری از ضمائر. ما بقی رو چطور کنیم؟ اینا نمیگن این کثیر مبنی است، ما بقی معربه، که ما بقی رو هم حمله بر اینها میکنن. البته اینجا توجه دارم دوستان، این کثیر محضر شما عرض بکنم که آیا به معنای غالب است؟ ظاهرش شاید این باشه دیگه، چون مقابل کثیر قلیله میگن معمولا، معمولا این کثیرها کثیر نسبی مراده، و الا کثیر فی نفسه اگر مراد باشه میسازه با این که مقابلش اکثر باشه، یعنی طبیعتا مقابلش قلیله. اگر این باشه باید عرض بکنیم که محضر شما عرض بکنم این غالب بودنش یه مقدار محل تأمله. حالا ضمائر رو شما توجهی بکنید ببینید آیا یک حرفی و دو حرفی غلبه اونچنانی دارد یا ندارد. دقت میکنید انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتم، نه، انه، نحنو، که قبلش هم هبه، هما، هم، که حالا هبه هما هم، هبه و همش داره، هیش داره، هما هنه، یعنی تو کل ضمائر مرفوعی هم تو همین دسته یعنی سه تا ضمیره، درسته؟ حالا بعض دسته های دیگر بیشتر داره، وقتی مجموعه رو نگاه میکنیم اون غلبه خاص ایجاد نمیشه، مگر این که محضر شما عرض بکنم که بیان چکار کنیم. خصوصا حالا این نکته، من این نکته رو هم ضمیره کنم که در شباهت وضعی آقایون میگن دو حرفی ها، یا خاطرتون باشه در شباهت وضعی عرض کردن در از جناب شاطبی بود اگر اشتباه نکنیم، ایشون میگفت شباهت وضعی که خیلی هم پذیرفتن، نمیخوام بگیم اکثر ولی خیلی پذیرفتن، که دو حرفی مقید به چی باید باشه؟ احسنتون، حرف دومش لیم باشه، لذا هوه دیگه خارج میشه، یه خارج میشه، نه حرف دومشون لیم، ضمیر نا داخل میشه، اونو میتونیم بگیم، لذا خیلی کم میشه از جهت مصداق اگر این نکته رو هم بخوایم در نظر بگیریم. فقط باید این گونه حلش بکنیم، بگیم اینها طبق اون نظری رو نظری دارن مطرح میکنن که مثلا مثل انت، انتما، انتم، ضمیر چیه؟ ضمیر اون انشه، این یه نظر، یا مثلا بگیم ضمیر اون تویه، حتی اونجا با تو توماس به مشکل در میخوریم، همون ان رو مثلا ضمیر در نظر بگیریم، یا تو ایاه و ایاه و ما ایاه و که دیگه همش اینا مشکل داره اگر مجموعش ضمیر باشد، اون هو هما همش ضمیر است که مثلا هماش میشه سه حرفی، اما خب بعضیش میشود دو حرفی. این رو اگر مطرح بکنیم ممکنه غلبه ایجاد بشود که خب خیلی ها نظرشون اینه، اشاره هم ظاهرا خواهد شد در مباحث آتی، داریم در حالا جلسه بعد برسیم، دو جلسه بعد برسیم که حالا در ایاهما اشاراتی داریم که کدامش ضمیر است، در مغنی هم اشاراتی شده. این از این نکته. وقیل الاستغنائی عبارت داشتیم میخوندیم دقیقتون هم دوستان. بیان آخر اینه که بعضی ها گفتن به خاطر بی‌نیازی ضمیر عن الاعراب از اعراب به اختلاف سیقه، چون سیقه هاش سر رفع و نصب و الجر مختلف میشود دیگه، ما اعراب برای چی بدیم بهش؟ جناب سیوطی میفهمد و حکاها به تسهیل الا الاول، حکایت کرد علل بنا را ابن مالک در کتاب تسهیلش مگر اون مورد هم شباهت معنوی رو نگفته، بقیه رو گفته. حالا این رو ما گاهی ترجمه میکنیم رد میشیم، گاهی میگیم نه ایشون چکار میخواد بکنه، میخواد تعریضی بزند به جناب ابن مالک. اولا دوستان دقت کنن، این اقوال نافی یک دیگر نیستن، یعنی کسی که میگه شباهت وضعی از جهت امکان شباهت معنوی هم قابل تطبیق برش، یعنی الزاماً نافی نیست. حالا ممکنه قبول نداشته باشه قائل، چون قبلا گفتیم ممکنه برای یک مصداق شباهت متعدد بله ثابت بشه. این یه نکته. نکته دیگه این که ظاهر عبارت جناب سیوطی این است که کدوم بیان رو میپسنده. بله عبارت رو برای همین خوندم دیگه، کدوم بیان رو میپسنده؟ از چرا؟ بله چون اول آورده. خب این یه نکته، اول آورده است به این بیان، دقت کنید، به این بیان که اصل قرار داده، تکیه‌گاه بیان خودش قرار داده. به عبارت دوستان دقت کنن، ما این عبارت هفته قبل خوندیم، جلسه قبل خوندیم، و کل مول مرن له البنا یجب لشبهه بالحروف. ببینید ایشون نمیگه و فیها اقوالون و فی علت البناء اقوال منها شبه به حروف در معنا. این مستقیما بار میکنه، میگه لشبه ای، این معلومه که بیان مناسبیه که ایشون قبول داره. مضافا بر این مادقی اقوال به تعبیر به قیل میکنه که ظاهرش در قیل تمریزیه است. وقتی یک مورد رو قیل نمیگه، مادقی رو قیلا میگوید، ظهور اولیش در اینه مگر یه نکته ای داشته باشه دیگه. لذاشون بیان اول رو قبول داره. آخرش هم که میگه حکاها به تمثیل الا الاول، تعریض به همین بیانه که خب شما شباهت معنوی را که از همه بهتر بود نگفتید، مازقی را همه را چکار کردید در کتاب تمثیل گفته اید. ایشون اولی رو بهتر میدانه، چون مثلا شباهت افتقاری مشکلات خاصه به خودش رو داشت دیگه، عموما میگفتن افتقار به مفسر، مفسر هم که جمله نبود، اون بیانی که ما از خارج داشتیم که حالا یه بیان از جهت معروف بودن محجور، از جهت بیانم صعب دیگه، سخت بود یه مقدار. شباهت وضعی هم که محتاج به حمل بود، ما یه ادعی رو بگیریم ادعی دیگر چکار کنیم؟ این خودش نقصه دیگه. هم وقتی میتونیم یه شباهت بیان کنیم سرایان در همه مصادیق داشته باشد، چرا بیان رو بگیم که محتاج به حمل باشد؟ آخرین بیان قطعاً عزیزان من علت داره که دارم معطل میشم، دوستان یه مقدار بیتابند، هی به هم نگاه میکنن. هی آخرین بیان هم لاستغنائه عن الاعراب، خب این که اصلا شباهت نبود، این چی بود که اصلا اینجا مطرح شد؟ مگر ما تو شباهت داشتیم؟ شباهت استغنائی داشتیم و نداشتیم؟ بله. لذا تعجب جناب سبان میگن ای مشابهتون حرفه فل استغناء عن الاعراب، خب بله تو این جهت شبیهه، تو این جهت شبیهه، اما تو شباهات اولیه، تو اول کتاب، تو بحث بنا و معرب و مبنی که ما شماردیم بود، این مورد نبود، نبود. ما حتی یه شباهت لفظی هم که از خارج آقایون گفته بودن اضافه کردیم به بیانیشون، درسته؟ به بیانیشون ما اضافه کردیم، ندارن آقایون همچنین شباهتی رو. ولاک، لذا جناب سیوطی میگن اولی بهتره. ولاک درسته، اگر امر دائر بشود بین شباهات ما بیان صوفی رو میپذیریم، میگیم بهترین شباهت در ضمایر شباهت معنوی، شباهت معنوی این مهم نداره. لیکن بیان اخیر ایشان لاستغنائه عن الاعراب به نظر بسیار قوی بلکه اقوا میرسه، یعنی از همه بیان ها و شباهات در اقوا همین مورد باشه که ما اینو برام عرض خدمت حمله کردیم دیگه، گفتیم اصلا از شباهات در تقویت بیان صوتی نیست، حقیقتا هم نیست. چرا بهترین بیان همین بیانه؟ علتش اینه، درسته اصل در اسم اعراب است، لذا اقتضای اولیه هر اسمی بله معرب بودنه، برای خروج از اقتضا مانع میخواییم، مانع میشه چی؟ بله شباهات، مانع میشه شباهات، شباهات بیاد از اقتضا خارج میشن، نیاد نمیشن. توضیح شما قبلا دادم. اما اگر یک جهتی بیاد و در یک مجموع اسماء اقتضای اعراب رو در اون اسم هدف بگیره، دیگه اصلا نوبت به ذکر موانع نمیرسه، نوبت به ذکر شباهات نمیرسد و به نظر قائل این بیان میخواد این رو بگه. گاهی بیان ها ساده ازش از کنارش گذشته میشه. میبینید این بیان رو من نگاه که میکردم یا نگفتن یا اونایی که گفتن هم آخر کارها در جماعت بعد از جماعت در جمود ذکر کردن، بی اعتنا توضیحی هم ندادن. البته شاید همه این گونه نیست، حالا ذهن من مسلط به همه عبارات نیست، اما شاید هم بعضی واقعا دفاع کردن. قائل چی میخواد بگه؟ قائل میخواد بگه ضمیر اصلا از اعراب بی‌نیاز، مستغنیه، چون برای ضمیر در حالتهای رفع نفع و جر و حالتهای دیگر سال مفرد مذکر اونها خیلی مهمی صیغه‌های مختلف وضع شده است، در نتیجه هر چند اقتضای اولیه در ضمیر مثل هر اسمی اعرابه، اما این جهت این وضع خاص باعث می شود که ضمیر از بین اسما اقتضای اولیه تبدیل می شود به اقتضای ثانویه، اقتضای اولیه تبدیل می شود به اقتضای ثانویه، که اقتضای ثانویه در ضمیر میشه بنا. لذا شما اگر بخواید ضمیر معرب بشه برای اعرابش دلیل میخواید. این مطلب چون مطلع مهدی من دارم عرض میکنم و الان تو بحث ضمیر میگیم شما حتی معنوی رد میشه، خیلی مهم نیست. با این بیان دیگه نوبت به ذکر شباهت ها نمیره. بذارید من یه مثال برای دوستان بزنم، چهره ها خیلی متعجبه، درسته؟ یه مثال بزنم برای دوستان، دقت کنن عزیزه، یه مثال ساده، حتی بحث فنیه، بخواییم باز بکنیم که چهار جلسه وقت میخواد تو مباحث اصولی، اما در عرض یکی دو دقیقه من یه مثال همون مثال خاص رو بزنم. شاید شنیده باشن دوستان، نمیدونم کسی از اصول خونده باشه نخونده باشه، ولی در مباحث این مطرحه که آیا ما می توانیم در رسیدن به مقاصد شریعت به زن عمل کنیم یا نمی توانیم؟ یمان زن به معنای بالای 50% می توانیم عمل کنیم یا نه؟ خب علمای اهل تشیع میگن آیه مبارکه چه می فرماید؟ و آیات مبارکه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، زن که انسان رو به حق و حقیقت و واقعیت نمی رساند، و متعدد آیات و روایاتی که در مذمت زن آمده هست. لذا میگن هیچ زنی حجت نیست مگر اون زنی که دلیل خاص بیاد برای چی؟ بله؟ خود یعنی مثل بیان ماست دیگه. هیچ اسمی مبنی نیست مگر اون که یک اسم خاص بیاد، یه دلیل خاص بیاد چیکار کنه؟ بگه آقا این اسم مبنی است، به دلیل خاص مبنی بشود. نظیر بحث ما میشه دیگه. خب پس قاعده اولیه چی شد؟ اقتضای اولیه این شد که همه ظنون غیر معتبر الا ما خرج به دلیل. بعد میان تو میدان وارد میشیم، اینا رو تو خلأ بحث میکردیم، این مقدار تو خلأ یعنی احکام اولیه رو وقتی نگاه میکردیم، میان داخل میدان میخوایم بشیم، میبینیم در رسیدن به مقاصد شریعت و احکام شریعت ما نمیتونیم به علم برسیم، به یقین برسیم، فرض بر اینها. نمیخوام بگیم حالا این واقعیت داره، خب خیلی ها قبول ندارن، میگن ما به علم میرسیم، نمیتوانیم به علم برسیم. خب چکار کنیم؟ ما بهیمه که نیستیم، که انسان تکالیفی داریم، بالاخره باید انجام بدیم تکالیف رو، منضبط باید باشیم در رفتارمون، باید چکار بکنیم؟ وقتی به علم نمیتوانیم برسیم، عقل میگه امر دائر است بین این که تو به زنون عمل کنی یا بری سراغ بله موهوما. شکم که انسان اصلا نمیتونه عمل کنه، این برو بگیم اون برو. یا باید بریم سراغ زنون یا بریم سراغ موهومات، یا یکی از طرف شک. خب عقل اینجا چی میگه؟ میگه خیر الموجودین بله زن نه، کمک کنم دوستان برو زن ندیگه. ببینید قاعده اولیه با این بیان و حکم عقل شد تبدیل شد به قاعده ثانویه، یعنی با این بیان همه زنون شدن حجت، البته الا ما خرجه بزنه. مگر یه دلیلی بیاد بگه آقا زن نخواد، این زن مورد خاص حجت نیست، مثلا قیاس حجت نیست، استحسان حجت نیست، سد ذرایع مثلا حجت نیست. ما نحن فیهم حنین، قائل حنین رو میخواد بگه، ایشون میخواد بگه شما چه میرید سراغ شماها وقتی اسم اقتضای اولیهش اعراب باشه. درسته اسماء به نحو کلی اقتضای اولیهشون اعرابه، اما در ضمائر خصوصا اقتضا عوض شده. چرا اقتضا عوض شده؟ چرا اقتضای ثانویه؟ علتش اینه که ضمائر برای حالت شما مورد میخواید برای حالت رفعی و نسبی و جری حالت ایجاد بکنید دیگه. ضمائر برای حالت رفعی نسبی و جری بله صیغه خاصی براتون وضع شده. وقتی صیغه خاص وضع شد دیگه بی‌نیازه. اون اصل اولیه مال چی بود؟ چرا میگفتیم اصل در اعراب است؟ بله لان المعان المفتقره الی بله معتبرتون علی، چون معانی که نیاز داره به اعراب درش عارض میشه. خب زید رو ما چطور کنیم این معانی مختلف رو اعراب کنه؟ گفتیم خب معرب باید باشه، اما ضمیر این حالت رو نداره، لذا اقتضای ثانویه در ضمیر بنا است، اعراب در ضمیر دلیل میخواد، برای اعرابش ما باید دلیل بیاریم. خب این بیان بیان قویه، چون از مرحله اقتضا دیگه پا رو عقب‌تر بله نمیگذاره، مرحله مانع نمیرسن. تا بتونیم در مرحله اقتضا حل کنیم قضیه رو، بهتر از این است که بیان در مرحله مانع حلش بکنیم. خب و لفظ ما جر من از ضمائر المتصله کلفظ ما نصبه. صلوات بر رسول الله. یه جمله فقط عرض کنم، لذا ایشون میخواد بگه ضمائر دقیقا مثل شما میگه کنار حروف چی قرار میگیره؟ فعل ماضی، درسته؟ فعل امر. وقتی ما به شما میگیم چیا هستن که اقتضای اولیه‌شون بناء، چی میگی؟ بله حروف رو میگی، اصل درشون بناء است، حروف، فعل ماضی، مبنی. ایشون میگه ضمائر رو بیار کنار همینا. لذا ضمیر به خاطر شباهتش به حرف مبنی نشده. به خاطر چی مبنی شده؟ به خاطر اینکه اقتضا از بناه، همچنان که فعل ماضی اقتضا از بناه، همچنان که حروف اقتضایشون بناه، لذا ما مناسب ندیدیم، به ذهنمون خیلی نمی اومد که جناب صدمان این تعبیر رو که شخص گفته از لستغنائهی ایشون گفته از این مشابهت الحرف لستغناء، نه این مشابهت الحرف فرعیت و اصلیتشون میخواد ایجاد کنه، یعنی حرف اصل است، ضمیر به خاطر شباهتش به حرف مبنی شده، یعنی فرع است. به نظر بیان این نباشه از طرف این قائل با توجه به توضیحاتی که عرض کردیم. و لفظ ما جره تلفظ ما نصب، در این عبارت ابن مالک و سیوطی می‌فرمایند که لفظ و ظاهر ضمائر متصل مجروری و منصوبی مانند هم هستند. دیگه از این به بعد ایشون وارد مصادیق ضمائر میخوان بشن. ضمائر متصل منصوبی و مجروری در لفظ متحدند. خب دوستان میدونن دیگه هو هما هم ها هما هن نه سیاق قائد، که کما کن که کما کن نه سیاق مخاطب، یه و نا سیاق متکلم. اینها ضمائر متصل مجروری و منصوبی. عبارت رو دقت کنن دوستان، و لفظ ما جره من الضمائر المتصله، لفظ ما جره، این لفظ ما جره اضافه اضافه بیانیه است. لفظ یعنی چه؟ یعنی ما جره همون چیزی که مجرور شده، همون چیزی که مجرور شده از ضمائر متصل، مانند لفظ ما نصب است منها، از همین ضمائر متصل، از همین ضمائر متصل. یه توجهی تو عبارت بدیم به دوستان، دقت کنن دوستان، ابن مالک مشبه رو چی قرار داد؟ بله ضمیر مجرور. مشبه هم بیار چی قرار داد؟ ضمیر منصوب. تو عبارت هم نداشتیم که ضمیر متصل دیگه، درسته؟ ما خودمون از خارج رو بیم متصل، و سویتی از خارج اضافه کرد من از ضمائر متصل هست. از کجا فهمیدی که ضمائر متصل رو میخواد بگه؟ از همینجا که ایشون ضمیر مجروری یا مشبه قرار داد. میگه ضمیر مجروری مانند ضمیر منصوبی. خب ضمیر مجروری که منفصل نداره، فقط چی داره؟ متصل داره. پس مراد ایشون اینه که فقط ضمائر چی برام داره بحث میکنه؟ ضمائر متصل رو. و ذالک ثلاثه الفاظ، و ذالک این ضمائری که گفتیم ما ذکرم من از ضمائر لفظ ماجره که مانند لفظ مانصبه است، سه ضمیره، سه لفظ است، یا المتکلم و کاف الخطاب و ها القائد. ما از خارج چند رو گفتیم؟ چهارده رو گفتیم. ایشون میگه سه تا لفظه، سه ضمیره. مراد ایشون چیه؟ مراد ایشون اینه که این سه تا اصل و فروعاتش، حالا احسن بر شما که میگید اخواتش، ولی خب بعدن ایشون یه تغییری داره، تغییر به فروع داره ایشون، دارم اینجا میخواد بگه فروع دیگه، درسته؟ فروعاتش. این که این ستا رو اینا اصل میگن، مابقی رو میگن فرع، مابقی رو میگن فرع. ظاهر از دلیلش بخواییم بگیریم، ظاهرم به خاطر اون بیانی که بعضی داره، مثل مرحوم سید در حقایق داره، یه بیانهای مفصلی محقق رضی در شرح کافیه داره ایشون. مثلا مرحوم سید در حقایق ایشون دیگه کل ضمائر 16 تا، بعد همه ضمائر نشأت گرفته از همین 16 مورد، تقصیل کنیم. یا محقق رضی که عرض میکنم مفصل ایشون در صفحات متعدده که مثلا حوضت جوری شده از تبدیل شده از به هما، نقص میکنید؟ ظاهرا این باشه که مثلا ایشون میگه این سه لفظ رو که مطرح میکنه، نه اینکه منشأ اینا ریشه اینا سه تعبیری، این سه رو بیان میکنن. اما حرفی داره ایشون صفحه بعد که بعید میدونم خود ایشون هم بتونه جمعش کنه، ایشون در صفحه بعد یک ضمیر رو مطرح میکنه، میگه مابقی فرع بر اینه، بالاخره سر یکی شد یا سه تا شد، هر کنون از مخاطب متکلم قائد یک سر دارن یا مجموعه یک سر دارن. نگاه به نظر میرسد که ما بهتر اینگونه تعبیر کنیم. حالا آقایون مرادشون بوده است یا نه دیگه نمیدونم. مراد از این که میگیم این ستا و فرع صرفا در بیانه. ما خیلی به خودمون سختی نمیخوایم بدیم دیگه که همه رو ذکر بکنیم. نمیگیم وقتی میخوایم بشماریم میگیم مفرد و مذکر و فروعات، به خاطر اینکه نگیم مفرد مثنا جمع، مؤنث مذکر، مذکر مؤنث. این سه رو اگر بیان میکنن یا گاهی یک مورد رو بیان میکنن به خاطر اینکه تلفظ سهولت داشته باشه، به این بیان و به این تعبیر ممکنه محضر شما عرض بکنم که حل بکنیم قضیه رو. لرفع و نصب، همین نظر معطلی هم دوی نبارت خیلی شاید جایز نبود. لرفع و نصب و جرن به تنوین لفظ و نا عبدان علی المتکلم و من معه سلخر. اگر بخوام عبارت ایشان در این 5-6 راحت تر روشن بشه، این جدولی که من می‌نویسم برای دوستان توجه داشته باشن که حتماً هم داشته باشن چون جلسه بعدم احتمالاً نیاز میشه به این جدول برای مباحث دیگر. حالا جلسه بعدش من چارچوب کلیشو می‌نویسم. این آقا دوستان از این بعد این از پایین این 14 صحبت بکنن، یعنی بیان 1-2-3-4 محلش نمیخوایی ببینید خواهی یک نموره رو کنید. بالا این دو ساعت ضمائر مستتر منصوبی خودم ضمائر مستتر دیگه، همه ضمائر مستتر هست. بعدی ضمائر مستتر مجموری این هم بشه مرفوعی، این دوتا. اما مرفوعی گاهی در ماضی گاهی در مضارع، در بیتا مضارع و امر دیگه، مضارع و امر به اصطلاح در هر 14 دقیقه مشترک هست. مضارع و امر به اصطلاح نه، چون امر در فتن چی میشه؟ اون سیاق مخاطبش دیگه، اون سیاق مخاطب رو فقط در نظر بگیریم که امر به اصطلاح نحو. حالا ما به اصطلاح صرف عرض می‌کنیم، اصطلاح نحو هم اشاره دیگه خطایی پیدا کنه، اصطلاح نحو هم روشن. خب ضمائر متصله این جدول حتما دوستان داشته باشن ها، من دیگه معطل نمیشم لابلای عرایزم، همین الانم باید سری بکشن یا تو ذهنشون نگه دارن این چیزایی که داریم عرض می‌کنیم. ضمائر متصل منصوبی از بالا به پایین دوستان می نویسن هو هما هم، ها هما هن، که کما کن، که کما کن، یه منا. این ردیف اول جدول ماست از این 4 ردیف ضمائر متصل منصوبی. ضمائر متصل مجروری همینا رو تکرار می کنن، هو هما هم، ها هما هم، نه که کما کن، که کما کن، نه یه نام، اینا رو با تکرار می کنن. ضمائر رفع ماضی، ضمائر رفع ماضی چیه؟ هو مستتر کنارش می نویسن، یه جوازن هم بذارن بعدا استفاده می کنن. هو مستتر جوازن، الف صیغه دوم، واو صیغه سوم، هی مستتر جوازن. محضر شما عرض میکنم که الف نون مفتوح، ت تماتون، ت تماتون، یه و نا، تو و نا، بله تو و نا اشتباه کردیم، ت تماتون، ت تماتون، نه تو و نا. اینا میشن ضمائر فاعلی. ضمائر فاعلی و رفع مضارع یا بگید مضارع و امر، با صیغه اول هو مستتر جوازن، الف صیغه دوم، واو هی مستتر جوازن، الف نون مفتوح، انت مستتر وجوبا، باز الف، صیغه نهم واو، صیغه دهم یا، یازدهم الف، دوازدهم نون، که حتی دوازده میشه همون صیغ امر معنای نهر دیگه، همون صیغ مخاطب. 13 انا مستتر وجوبا، 14 نحن مستتر وجوبا. این میشه جدول ما. اما وقتی این جدول جلوی دوستان باشه، عبارت ایشان با چند نکته حله. بله عبارت بپیچیم پیچو خم بریم، وقت میگیره، از ما سخت به نظر میرسه. نکته اول، الان هیچ کاری هم نداشت، تا همین چند لحظه سری دوستان میتونید در دقیقه فکر نویس داشته باشن تا حالا بعد منظمتر بنویسن. با توجه به این جدولی که عرض کردیم، بیان جناب سویتی رو در چند نکته عرض میکنیم. نکته اول، وقتی این جدول نباشه آدم داخل عبارت میره هی پیچ میخوره. اولا جناب سویتی ضمائر مستتر را در این مقام بحث نمیکنه، فعلا در مقام بحث ضمایر مستتر نیستیم، تو مطلب بعد میاد. بذار شما ضمایر مستتر رو بحث نمی کنن، یعنی که از جدول حذف کنه دیگه. ما میخوام بگیم این جدول رو میخوام به شما ارائه بدیم، مستترها رو بعدا ارائه میدیم، فعلا حذفش میکنیم. نکته دو، ضمیر نا که برای متکلم معل غیره هم برای رفع استعمال میشه، هم برای نصب، هم برای بله جر. البته روشنه که ضمیر نا برای رفع در ماضی مستعمله، والا در مضارع یا بگید مثلا امر به معنای صرف که صیغه 14 را هم شامل بشود، در مضارع یا امر نحن مستتر است. گفتیم مستتر را ایشون بعدا بحث میکنه. این نکته دوم. نکته سوم، خب ما تا به حال چقدر از این جدول به شما ارائه دادیم؟ بله، متصل منصوبی، متصل مجروری به تمامه گفتیم دیگه. ایشون نگفت لفظ ما جره کلفظ ما نصف، بعدم گفت سه تا لفظی که ما گفتیم در فروعاتش، فروعاتش هم از اون ذکر کردیم. پس ردیف اول و دوم رو تحویل دادیم، تمام شد. نا رو هم که گفتیم در ضمیر فاعلی صیغه 14 ماضی، ضمیر نا رو هم که گفتیم. ایشون میفرماد غیر مازکر. غیر مازکر یعنی که این غیر از ضمائر متصل منصوبی و مجروری و این ضمیر نا که الان بحثش کردیم، غیر از اینها محضر شما عرض بکنم ضمائر رفع میباشند. خب غیر از اینا چی هست که ضمائر رفع هست؟ دقت کنن عزیزان. یکی ایشون می‌فرماید که تاء فاعل، تاء فاعل. خب تاء فاعل که ایشون میگه مرادش تاء فاعل و متفرعاتش، یعنی ت تماسون، ت تماسون نه و محضر شما عرض بکنم تو ناشو که قبلا گفته بودیم تو. این هفت صیغه مرادشه، یعنی صیغه 7 تا 13 در فعل ماضی. روشن شد دیگه، صیغه 7 تا 13 فعل ماضی ضمیر رفت. الف، اینا نیسته که حذف کنید از جدول تا جدول به نهایت برسه. الف کجا؟ صیغه 2 و 5 ماضی، صیغه 2 و 5 و 8 و 11 مضارع و امر به اصطلاح صرف. یا خواست اگر امر به اصطلاح نحو بگید میشه چی؟ 8 و 11 فقط دیگه، ولی 52 میشه دیگه مضارع مجزوم. پس صیغه 2 و 5 ماضی، 2، 5، 8 و 11 مضارع محض. واو بسن به دربل نگاه کنم بگم دیگه سریع. واو صیغه 3 ماضی، 3 و 9 مضارع و امر به اصطلاح صرف. و امر به اصطلاح صرف. یا مخاطبه، صیغه 10 مضارع و امر دیگه. حالا اگر امر به اصطلاح سر خواستید بگید بگید صیغه ده، به اصطلاح نفی خواستید بگید بگید صیغه چهار، شلوغش نکنید. صیغه ده فعل مضارع و امر. نون، نون اناس، اناس صیغه شش ماضی، شش و دوازده مضارع و امر. مضارع و امر تمام شد. حالا عبارت مراجعه کنن دوستان. حتی یه نقطه باقی مار اینو فراموش کردن. ایشون مثلا زمائر الف و سن تو همین بحثیه، الف و و نون بین غایب و مخاطب مشترکن، چون هم در غایب غایب ماضی و مضارع هستن، هم در مخاطب مضارع و امر. البته امر سر کنم که اضافه کنید، میگیم اینا هم در غایب ماضی مضارع و امرن، هم در مخاطب مضارع و امر، دیگه در مخاطب ماضی نیستند. عبارت تو اینه بفهمم دوستان. لرفع و نصب و جرن، به تنوین بخون، جرن رو به تنوین بخون. چرا؟ نظر به شعر داره ایشون، چون اگر به تنوین نخونی اضافه میشه به اون نا، یعنی جرن رو تو شعر میشه جرن رو اضافه نکن، حواست باشه، به تنوین بخون. برای رفع و نصب و جر لفظ و نا، لفظ نا از دال علی المتکلم و من معه، که دلالت میکنند بر متکلم و من معه. چرا ضمیر نا رو اینجوره تعبیر میکنند؟ دوستان سرتون رو بالا کنن. ضمیر نا رو چرا اینجوره تعبیر میکنند؟ میگن توی عبارت مغنی هم داشتیم ظاهرن که ایشون میگفت ضمیر یا مفرد است، برای متکلم مفرد است، برای ضمیر نا برای متکلم است که غیره معه. اینجا میگن و من معه، چرا نمیگن متکلم جمع؟ احسن، این به خاطر همینه دیگه، به خاطر اینکه متکلم یه نفر وقتی هم که جمع از طرف جمع صحبت میکنه معمولا روال این، حالا یه چیزی رو در نظر بگیرید، حالا 50 نفر با هم بخونه چیزی بگن، اون خلافه رویه. متکلم واحد همیشه، متکلم جمع نداریم، اما گاهی غیر او معه نیست، یعنی باید لحاظ نمیشه، اما غیر او گاهی باید لحاظ میشه، بهش میگه متکلم مع الغیر. گاهی دوستان میگن چندین سلام تو بودن، میگن مع الغیر یعنی این اصطلاح چیه؟ مع الغیر، مع الغیر یعنی همین معه غیره، با او غیر او لحاظ میشه. سلحه برای رفع و نصب و جر ضمیر نا صلاحیت دارد، یعنی برای همه استعمال میشه. سل جر رو جر مانند اعرف، بنا، بنا ضمیر مجروره دیگه، و نصب مانند فإننا، ضمیر نا منصوب به انس، و رفع مانند نل نل، چی بخونیم؟ نل نل منه منهم بگید که دیگه اقوال ملنل منه. دوستان گاهی میگن لغت هم مطرح بشه. خب حالا اینجا من قصد نداشتم، فقط قبل از اومدن یه نگاهی میکردم، تصمیم گرفتم یه توضیح رو این لغت بدم، فقط ترجمه میتونیم بکنیم رد بشیم. حالا یه توضیح میدیم، حالا که وقت داره میگذره. نال ینولو داریم، نال ینالو داریم، نال ینیلو داریم، این از کدومشه؟ از اولیه یا سومی؟ دومی چی؟ اولا منح، جمع منحه و منیحه، به معنای هدیه و بخشش، که منح میشه هدیه ها و بخشش ها. نل ما میتواند از نال، دقت کنید تکرار نمی کنم، از نال ینالو یا نال ینیلو، هر دو یک معنا، نیلن باشد، مقابل دیگر هم داره. خب اگر از نال ینالو باشد چه صیغه ایه؟ چه صیغه ایه؟ خب چهارده چیه؟ ماضی معلوم یا مجهول؟ حرف رو که رویه شما دوستان میدونن دیگه، بعد از ماضی باید بگیم معلوم یا مجهوله. ماضی فرق نمی کنه نال یناله و نال یناله یکیه، هیچ فرق نمی کنه. ماضی معلوم هست. چرا؟ چون می خوندید اجوب صیغه شش به بعدش اگر مضارعش غیر مذموم العین باشد مکسور میشه دیگه، غیر مذموم العین. حالا ینالو باشد میشه مفتوح العین، ینالو باشد میشه مکسور العین، غیر مذموم العین است دیگه. مثلا میشه نال 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 تا لل نه لل تا لل تو مال لل تا الی آخر. معناش چیه تو این بیان؟ محضر شما عرض بکنن معناش معلومیه، یک مفعولی هم هست. مثلا نال زیدون کذا، یعنی به این بگیم نال زیدون المنحه، یعنی به این هدایا دست یافت. خب با این بیان میتونیم تجربه بر مثال خودمون بدیم یا نه؟ بله دیگه، نلن المنح یعنی چه؟ یعنی ما به هدایا دست یافتیم، رسیدیم. معنا کاملا درست و مشکل ندار. از نال یمول نولن و نوالن هم میتونه باشه. دقت کنن دوستان، نال ینول و نولن از عجائب این لغت. نال دو مفعولی استعمال داره، مفعول دومش با حرف جر استعمال داره، مفعول اول بشه بلا واسطه. این تعبیر مفعول اول دومش هست با موهی یا وقتی میشه حرف جر. مفعول اولش با حرف جر استعمال داره که مفعول دومش بشه بلا واسطه. هر دو هم با حرف جر استعمال داره، هر دو هم با حرف جر، اگه فرصت بود باز میکردم، هر دو هم با حرف جر استعمال داره. عرب میگه نال زیدون امرن الاتیته، زید به امر بخشش داد، اتیه داد، اتیه را داد. این دو مسئولی بلا واسطه. دقت کنید، بله دیگه، نال یعنی رو داریم بحث میکنیم. همین رو میگه نال زیدون امرن بلعتیه، تو همین معنا. همین رو میگه نال زیدون لامرن العتیه، این رو هم داره. حالا ممکنه این مورد میگه مثلا لامش تقویت استعمال شده، این احتمالش هست. همین مورد باز میگید نال زیدون لامرن بلعتیه، لامرن بلعتیه، در همین معنا. خب حالا مهم نیست، اگر این دونه باشد نلنا چه صیغه‌ایه؟ بله؟ نمیتونه معلوم باشه که، نمیتونه معلوم باشه که، درسته؟ چون گفتیم مذموم العین فی المضارع اجوب از صیغه شش به بعد چی میشه؟ مذموم الفاعل میشه، مثل قلتو، درسته؟ پس این باید مجهول باشد. این ضمیر ناش نلنا، ضمیر ناش مفعول اولش بوده که اومده چی شده؟ نائب فاعل شدن. المنه هم میشه مفعول دومه. خب نلنل منه معناش چی میشه؟ نلنل منه به ما هدایا بخشیده شد، داده شد، بخشیده شد، داده شد. و ما ادا ما ذکر غیر از آنچه که ذکر شد، یعنی غیر ضمائر متصل مجروری و منصوبی و غیر این ضمیر ناب مختص به رفع، اختصاص به رفع دارند. و هو تا الفاعل و الالف و الواو و یا المخاطبه و نون الاناث، اینا رو مختصر بکنیم که در کار تطبیق دادیم. گفتیم که صیغه های تا الفاعل که گفتیم با متفرعاتش میگه ها، تاتماتم تاتماتم مر آخر و الف و الواو و نون ضمائر متصله، الف و واو و نون ضمائر متصله هستن. از این ضمائری که ما گفتیم کائنتون که میباشن لما غاب و غیره، برای قاید و غیر قاید. غیر قاید رو نکنیم متکلمم میگیم، ول مراد به علم مخاطب، مراد از غیر قاید مخاطب هست. چقام و مقام و قمن و علم و علم و علم با توجه به توضیحات خارجی عبارت کاملا دوشنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.